داشتند و روسیه به گرجستان هشدار داد که از هر اقدامی در قبال اوستیای جنوبی پرهیز کند. 8 صبح است به وقت تهران. صبح بخیر به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، همراه با سایر همکارانم در رادیو فردا با شما این تا نیم ساعت دیگر در این صبح روز چهارشنبه 24 تیرماه، تیرماه 1388 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما رو میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرهای ایران و سایر نقاط جهان تا این لحظه با مهرزاد پدرام.
با سلام. میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران سه‌شنبه شب به دیدار خانواده سهراب اعرابی رفت. سهراب اعرابی جوان 19 ساله‌ای بود که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات در تهران به ضربه گلوله کشته شد، اما خانواده او پس از 3 هفته بی اطلاعی از سرنوشت این جوان توانست خبر مرگش را دریافت کند. مهدی غمسری معاون دانشجوی دانشگاه تهران میگوید خسارات ناشی از حمله به خوابگاه اصلی دانشگاه موسوم به کوی دانشگاه تهران بدون احتساب خسارات وارده به اموال دانشجویان نزدیک به 150 میلیون تومان برآورد می شود. در پی اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای پلیس و افراد موسوم به لباس شخصی روز 24 خرداد ماه گذشته به کوی دانشگاه تهران شبیخون زدند و شمار زیادی از دانشجویان را زخمی و گروهی را نیز بازداشت کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌های ایرانی و مصری گزارش داد وزیران امور خارجه دو کشور ظرف چند روز گذشته 3 بار با یکدیگر دیدار کردند. این اقدام از نظر تحلیلگران نشانه گرم شدن روابط پرتنش دو کشور مسلمان ایران و مصر ارزیابی می‌شود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از روز یکشنبه تا کنون برای شرکت در اجلاس جنبش کشورهای غیر متحد در مصر به سر می‌برد. اسوسییتد پرس به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داد گفتگوهای منوچهر متکی با احمد ابوالقیت همتای مصری او مثبت و صمیمانه بوده است. دولت قاهره مدتی است که تهران را به دخالت در اختلافات میان عرب متهم می‌کند. شرکت بیمه دولتی ایتالیا ساچه اعلام کرد که ایران را در ردیف پرخطرترین کشورهای جهان از نظر سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای میان مدت قرار داده است. در 3 سال گذشته نخستین بار است که ایران از نظر خطر سرمایه‌گذاری و بازرگانی در این ردیف قرار می‌گیرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت امیدوار است دولت گرجستان از جنگ سال گذشته عبرت گرفته باشد و برای بازپسگیری مناطق جدای طلب ابخاز و اوستیای جنوبی اقدامی نکند. رئیس جمهوری روسیه که روز قبل از اوستیای جنوبی دیدن کرده بود گفت در صورت چنین اقدامی از سوی گرجستان مسکو بار دیگر دست به حمله نظامی خواهد زد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است حضور ایالات متحده در افغانستان پس از انتخابات ماه آینده در آن کشور وارد مرحله جدیدی شود. باراک اوباما که در کاخ سفید در دیدار با نخست وزیر هلند سخن میگفت اعلام کرد به دنبال استراتژی خروج از افغانستان است تا نیروهای امنیتی خود آن کشور در کنار دستگاه قضایی و دولت کابل بتوانند مسئولیت بیشتری در امنیت افغانستان بر عهده بگیرند. هزاران آواره پاکستانی روز سه‌شنبه به دره سوات بازگشتند. که از سخنگویان ارتش پاکستان گفت بیش از 900 خانواده با تایید و جواز دولتی به منطقه ای از دره سوات بازگشتند. روز دوشنبه در نخستین روز اجرای برنامه دولت پاکستان برای بازگشت آوارگان 650 خانواده به دره سوات بازگشتند. ربیع القدیر رهبر تبیدی اقلیت آیغور چین اتهام ارتباط جدایی خواهان با این قوم با القاعده را رسما رد کرده است. خانم قدیر که ریاست کنگره جهانی آیغورها مستقر در واشنگتن را بر عهده دارد گفت با استفاده از خشونت در راه دستیابی به حقوق بیشتر برای آیغورها در ایالت شینجیان چین مخالف است. نیما
مرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرهای امروز تا این لحظه. اما در ادامه این برنامه چه خواهید شنید؟ دیدار میرحسین موسوی و همسرش با خانواده یکی از قربانیان نارامی‌های اخیر در تهران. بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به دنبال اعتراضات به نتیجه انتخابات. و در آستانه آغاز لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران نگاهی داریم به بلا تکلیفی در کادر مربیگری تیم پرسپولیس. برای شنیدن همه اینها و بیشتر همچنان با ما بمانید تا 25 دقیقه دیگر. همانطور که در خبرها شنیدیم، یک عضو خانواده سهراب اعرابی به رادیو فردا گفت میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد شامگاه سه‌شنبه با حضور در خانه این قربانی نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری با خانواده او ابراز همدردی کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک روز پس از خاکسپاری سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در راهپیمایی مردم تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با شلیک گلوله کشته شد، میرحسین موسوی به اتفاق همسرش به منزل وی رفت و با اعضای خانواده وی ابراز همدردی کرد.
برای سلامتی آقای مهندس موسوی و خانومشون صلوات.
برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سهراب اعرابی در روز 25 خرداد ماه و در جریان راهپیمایی میلیونی طرفداران میرحسین موسوی در تهران هدف گلوله قرار گرفته و در بیمارستان جان سپرده است. ملیحه محمدی، عمه این قربانی حوادث اخیر که در خارج از کشور به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا جزئیات بیشتری از این دیدار و صحبت‌های رد و بدل شده بیان نکرد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه 20 تیر ماه خبر مرگ سهراب اعرابی را به خانواده وی اطلاع داده بودند. به گفته یکی از بستگان سهراب، وی پس از شرکت در راهپیمایی 25 خرداد دیگر به خانه برنگشته بود. در این مدت مادر وی هر روز برای کسب اطلاع از سرنوشت فرزندش به مقابل زندان اوین می‌رفت، ولی مسئولان مربوطه از دادن اطلاعات خودداری می‌کردند. راهپیمایی مسالمت‌آمیز روز 25 خرداد با حضور صدها هزار معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در تهران برگزار شد. به دنبال انجام این راهپیمایی، رادیو دولتی ایران اعلام کرده بود دست کم 7 نفر در این روز در تهران کشته شدند. بر اساس آمارهای رسمی، دست کم 20 نفر در رویدادهای پس از انتخابات به دست بسیج یا نیروهای انتظامی کشته شدند. با این حال احتمال داده می شود که تعداد کشته شدگان بسیار فراتر از این رقم است. در همین زمینه سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب گفته است که صدها جسد کشته شدگان نارامی‌های اخیر در ایران در سردخانه‌ای در جنوب غربی تهران نگهداری می شود. میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات، ضمن محکوم کردن کشتار مخالفان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است هرچه سریع‌تر افراد بازداشت شده را آزاد کنند. وی همچنین تاکید کرده است که به مبارزه خود ادامه خواهد داد. آقای موسوی به حرکت سیاسی خود در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است باید تلاش کنیم که از طریق حرکت در چارچوب قانون اعتراض خود را نسبت به محتوای حرکت صورت گرفته نشان دهیم. وی تاکید کرد اعتنا و توجه به چارچوب‌های قانونی برای وی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در همین زمینه یکی از مشاوران موسوی اعلام کرده است تشکیل یک جبهه سیاسی در دستور کار آقای موسوی است و به زودی خبر تشکیل آن اعلام می شود.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
اسرائیل برای نخستین بار از گذر شناورهای نیروی دریایی آن کشور از تنگه سوئز با تبلیغاتی گسترده یاد کرده است. این تبلیغات هرچند که به گونه غیر رسمی صورت گرفته، اما به گفته کارشناسان آن را نمیتوان با احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بی ارتباط دانست. اطلاعات بیشتر در همین باره از علیرضا طاهری.
تنگه سوئز آبرایی است که دریای سرخ را به دریای مدیترانه پیوند میزند و همزمان دروازه خلیج فارس به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، بهره‌گیری از این آبراه زیر سلطه مصر به این معناست که شناورهای اسرائیلی به جای بهره‌گیری از مسیر طولانی پیرامون قاره آفریقا می توانند در عرض چند روز خود را به آبهای ایران برسانند. شناورهای اسرائیلی از آبراه سوئز به گونه‌ای منظم و پی در پی بهره می گیرند. اما به نوشته آسوسییتد پرس، نکته قابل توجه در هفته های اخیر این است که اقدامات نیروی دریایی اسرائیل هرچند به گونه‌ای غیر رسمی، اما تا اندازه‌ای بسیار چشمگیر همراه با تبلیغات بوده است. مسئولان امور دفاعی اسرائیل میگویند دو کشتی موشک انداز نیروی دریایی آن کشور از نوع SAAR از تنگه سوئز گذشتند و در آبهای دریای سرخ جای گرفتند. این مسئولان به شرط حفظ نام و نشانشان به دلیل عدم انتشار عمومی و علنی این خبر به آسوسییتد پرس همچنین گفتند که گذر دو شناور یاد شده از تنگه سوئز با فعالیت‌های اخیر نیروی دریایی اسرائیل در دریای سرخ و پیرامون آن در ارتباط است. خبر گذر این دو شناور از تنگه سوئز را یکی از مسئولان مصری این تنگه نیز تأیید کرده است. به نوشته اسوسییتد پرس، اسرائیل جمهوری اسلامی را با توجه به برنامه اتمی تهران خطرناکترین عامل تهدید خود می‌داند. اسرائیل معتقد است که سران تهران می‌کوشند به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند، اما تهران این گفته را همواره بی‌پایه دانسته است. اسرائیل بر پایه همین اعتقاد بارها یادآور شده که برای رفع خطر حکومتی در تهران که مجهز به سلاح‌های اتمی باشد، گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را کنار نخواهد گذاشت. این تأکید اسرائیل را گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درباره لزوم محو اسرائیل از روی صفحه زمین همواره به گونه‌ای توجیه کرده است. اسرائیل بیش از دو دهه پیش در حمله به تموز در عراق زیر فرمان صدام حسین تأسیسات هسته‌ای آن کشور را با خاک یکسان کرد و به تازگی نیز خبر از حمله نابود کننده‌ای به تأسیسات هسته‌ای سوریه داد. جمهوری اسلامی در مقابل گفته است که به هر گونه حمله به ایران پاسخی دندان شکن خواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیمه دولتی ایتالیا ساچه که قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری‌های این کشور در جهان را تضمین می‌کند، در تازه‌ترین بیانیه خود ضریب ریسک ایران را افزایش داده و جمهوری اسلامی ایران را در طبقه‌بندی‌هایش در کنار عراق جای داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد رفعت در روم.
ساچه بیمه دولتی ایتالیا در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری‌های اقتصادی ایتالیایی انتشار یافت می‌نویسد ضریب ریسک ایران افزایش یافته است. در این اطلاعیه گفته می‌شود این تصمیم روز 8 ژوئیه توسط هیئت مدیره ساچه اتخاذ شد، ولی به دلایل افزایش ضریب ریسک جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اشاره‌ای نمی‌شود. با توجه به تاریخ جلسه هیئت مدیره ساچه که کلیه قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری‌های ایتالیا در خارج از مرزهای این کشور را بیمه می‌کند، می‌توان حد زد این تصمیم با ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بی‌رابطه نیست و تحلیلگران ساچه موقعیت دولت آینده جمهوری اسلامی به ریاست محمود احمدی نژاد را متزلزل تشخیص داده‌اند. ایران برای اولین بار در دو دهه اخیر در طبقه بندی های ساچه به مقام H3 که به معنای ریسک بالاست نزول می کند. در این طبقه بندی به ایران چشمانداز منفی نیز داده شده است و این بدان معناست که تحلیلگران ساچه فکر نمی کنند در آینده نزدیک موقعیت ایران بهبود یابد. در همین بیانیه عراق نیز هم سطح ایران قرار داده شده است که البته نسبت به بیانیه قبلی بهبود به حساب می آید. ایتالیا در سال 2008 میلادی با مبادلاتی برابر با 6 میلیارد و 91 میلیون یورو اولین شریک اقتصادی ایران در اتحادیه اروپا بود. آلمان با 4 میلیارد و 122 میلیون یورو در مقام دوم قرار گرفته است. ایتالیا در سال 2008 میلادی 2 میلیارد و 170 میلیون صادرات به ایران داشته است و واردات این کشور اروپایی از جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی برابر با 3 میلیارد و 920 میلیون یورو بوده است. در سال 2008 میلادی حجم مبادلات اقتصادی دو کشور نسبت به سال قبل به مقدار 16.9% رشد داشته است. احمد رفعت، روم.
مجله صبحگاهی را پی می‌گیریم با گزارش‌های دیگر در ارتباط با وقایع پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود اسامی صدها تن از بازداشت شدگان روزهای اخیر را منتشر کرده که رقم دقیق آن به 368 نفر رسیده به گفته سازمان عفو بین‌الملل. دروئری دایک از بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد میگوید اینها افرادی واقعی هستند که ما جدن در صدد به تصویر کشیدن چهره از آنها و رنج و غم خانواده های آنها هستیم. دروئری دایک در لندن.
لیست اسامی که سازمان عفو بین‌الملل دیروز صادر کرده مربوط به بیشتر از 300 نفر هستش، 368 نفر که در جریان تظاهرات آخر یا همینطور قبل از تظاهرات دستگیر شدن را ما نمیتونیم بگیم که همه ایشون در زندان هستند یا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات یا دیگری. نه، هدف ما این بود که میخواستیم سعی کنیم یه چهره برای این رنج که هست در ایران به وجود بیاوریم، برای اینکه نه فقط مردم ولی دولت و حکومت بفهمند قیمت واقعی این نقص خوبشر، نقصهای خوبشر چی هست. چهره میخواستیم بدیم، یه چهره برای بازداشت شدگان. تأثیری که هست وقتی که کسی دستگیر میشه از یک خانواده در فضایی که در آن ما میشنویم که خب هزار تا دستگیر شدن یا صدها دستگیر شدن، اونا کی هستند؟ تأثیرشون چیه؟ اونا غم خوردند. اونا نه فقط نقص خوبشری میشه، حادثه غمگین. هدفمون این بود.
شما در رابطه با نگرانی هاتون آیا اقدامی هم به غیر از صدور بیانیه انجام دادید؟
الان سازمان عفو بین‌الملل صدور این نوع بیانیه ها، فراخوان‌های فوری ما سعی کنیم به خلق ایران، به مردم ایران بگیم که ما اینجا هستیم، همسایه شما هستیم وقتی که شما که مردم ایران هستین روبروی نقص خوب بشر هستید. ولی ما همینطور باید بشناسیم که در فضایی که فشار که هست تو ایران در حال حاضر، کشور کمی بسته شده. حتی اگر ما سعی کنیم با همتای دیگری در سطح بین‌المللی یه نوع همبستگی یا فشار بیاوریم برای اینکه دولت و قوه قضایی معیارهای بین‌المللی مربوط به مدیریت عدالت اونا که بهتر بفهمند، متاسفانه روبروی یک دیوار بلند هستیم الان. متاسفانه هرچند ما سعی کنیم این معیارهای لازمه به گوش دولت بیاوریم، خب متاسفانه اونو گوش نمی کند. مثل اینکه دولت کشور، حکومت کشور با هم بسته شده روی خودشون. ولی یواش یواش ما البته امیدوار هستیم که نمایندگان قوه قضایی بهتر بفهمند که اونا نباید اعتراف‌های اجباری قبول کنند در دادگاه‌ها. نمایندگان محترم قوه قضایی اونا همینطور نباید قبول کنند که بازداشت شدگان تحت شکنجه بودند. این معیارهای بین‌المللی مربوط به خوب بشر چی نداره، یعنی مقایسه نداره، بدون شک نقص خوب بشر میشه.
آقای دایک، و آیا تماس گرفتید، آیا تلاش کردید که تماس بگیرید مستقیما با مقامات جمهوری اسلامی؟
بله، متاسفانه همین باید اضافه کنیم که حتی سال آخر بیشتر از 50 نامه، نه فقط از انتقاد یا پیشنهاد یا چیزهایی مثل این، ولی اون درخواست‌های برای اینکه ما ملاقات برگزار کنیم هیچ جوابی دریافت نکردیم. همه اقداماتی که انجام دادیم بعد از انتخابات، حتی قبل از انتخابات، به مقامات ایران فرستادیم با پرسش‌هایی که داشتیم، با درخواست‌هایی که داشتیم، جواب دریافت نکردیم. در مواردی مهم مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت نمی‌کنند، نه جواب نمی‌دهند به ما.
گفتگویی بود با دروئری دایک از بخش ایران در سازمان عفو بین الملل که مقرش در لندن است. در ارتباط با تازه ترین بیانیه این سازمان که حاوی اسامی 368 تن از بازداشت شدگان روزهای اخیر در ایران بود، در ارتباط با تحولات ایران، اگر شما هم نظری دارید صدای خود را به دیگر شنوندگان برسانید با ضبط پیامتون بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 00420221144113.
با سلام، از خوزستان مزاحمتون میشم. من در رابطه با او هموطنی که گفت نسل حاضر داره تاون نسل قبلی رو میده، میخواستم این مسئله رو عنوان کنم که نه، حتی اون نسلی هم که انقلاب کرد در همون ابتدای انقلاب بعد از انقلاب متوجه ماهیت و عمل کرده این سیستم شد و اعتراض کرد. واقعیت امر هم همینه که اعدامایی که در سال 60 تا 67 وجود اومد و از همه مهمتر اعتراضی که خود انقلاب منتظری نسبت به اعدامای دست جمعی انجام داد و از او حالت در واقع رهبری کنارش گذاشتن میتونه نمودار واقعی باشه.
میخواستم در مورد انتخابات بگم، رأی ما رو که خوردین اشکال نداره، رأی آقای موسوی رو که خوردین قصد کردین اشکال نداره، ولی دیگه ما رو آمریکا نچسبونین. دیگه ملت ایران هوشیار شده، زمان شاه مبارزین رو به شوروی میچسبوندن، الان هم به آمریکا. این حربه ای است که برای سرکوبی به اصطلاح اعتراضات.
اگر طرفداران جناب دکتر احمدی نژاد به شما کمتر تماس میگیرند، دلیل بر کمیت نیست، زیرا بیش از 95% رأی آورده و به تصویب رسیده و کار تمام شده. ولی آقای موسوی، امام راحل تو دهنی به آمریکا و اربابانش زده، این همه دست به دامن ابرقدرت‌های پوشالی و اراذل اوباش‌ها نباشید، زیرا شما از خانواده سادات هستید، برایتان پسندیده نیست. مسئولین رادیو فردا هم چرا شما پیام‌های طرفداران موسوی را در روز 10 مرتبه تکرار می‌کنید تا مردم عامی فکر کنند چقدر طرفدار دارد؟ از شیراز سعید.
آقای خامنه‌ای، حکومت یزید که خود را جانشین پیغمبر می‌دانست، ظاهراً در آن زمان بر امام حسین پیروز شد. شما هم که خود را جانشین امام زمان میدونین، ظاهراً پیروزی رو در بغل گرفتین، ولی چی به سر یزید آمد همان به سر شما خواهد آمد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221144113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و در این قسمت از برنامه همراه می شویم با مهرزاد پدرام برای نگاهی انداختن به صفحات امروز روزنامه های چاپ تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از نشست خبری خانواده بازداشت شدگان اخیر در حضور نمایندگان رسانه‌ها خبر داده و نوشته که همزمان با تجمع جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر در مقابل اداره آگاهی تهران، جمعی دیگر از همسران و فرزندان این افراد طی کنفرانسی خبری گزارشی از نحوه بازداشت، روند مسائل و نتایج پیگیری وضعیت بازداشت شدگان ارائه کردند. به گزارش این روزنامه، خانواده جمعی از بازداشت شدگان در این کنفرانس خبری اعلام کردند که مراجعی که به طور طبیعی باید در خصوص دستگیری‌های اخیر پاسخگو باشند، متأسفانه تأکید می‌کنند این مسائل از حیطه اختیارات آنها خارج است. به نوشته این روزنامه، همسر مصطفی تاج‌زاده، یکی از فعالان سیاسی بازداشت شده، نیز به خبرنگاران اعلام کرده که دوری نجف آبادی که امروز با وی ملاقات کردیم و همینطور همگی مقامات بر این نکته تاکید و تصریح دارند که مسائل بازداشت شدگان از نحوه بازداشت گرفته تا وضعیت حبس آنها از حیطه اختیارات ما خارج است. در مجموع دیدار ما با شخصیت‌ها و مقامات مسئول بیشتر به ناامیدی ما از آزادی بازداشت شدگان افزود است. اما روزنامه جمهوری اسلامی از تلاش‌های حامیان محمود احمدی نژاد برای برکناری میر حسین موسوی از سمت ریاست فرهنگستان هنر انتقاد کرده و خبر داده که بعد از تخلیه و بازپسگیری دفتر مهندس میر حسین موسوی در خیابان پاستور توسط دولت، اکنون زمزمه‌هایی برای خارج ساختن فرهنگستان هنر از دست وی به راه افتاده است. به گزارش این روزنامه، برخی چهره‌های حامی محمود احمدی نژاد و همچنین بعضی سایت‌های وابسته به دولت این روزها میرحسین موسوی را به تشکیل جلسات محفلی در ساختمان فرهنگستان هنر متهم می‌کنند که به نظر می‌رسد مقدمه‌ای برای خارج ساختن این محل از دست او باشد. روزنامه اعتماد در این میان اسارت فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با بازداشتی‌های اخیر را مورد توجه قرار داده و نوشته اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرد که اکنون دیگر هیچ یک از دستگیر شدگان حوادث اخیر پس از انتخابات در بازداشت نیروی انتظامی نیستند و همگی تحویل مراجع قضایی شدند. این روزنامه نوشته که فرمانده نیروی انتظامی هیچ اشاره به تعداد بازداشت شدگان حوادث اخیر که به گفته او تحویل مراجع قضایی شدند نکرده است. به نوشته این روزنامه، احمدی مقدم همچنین در هشداری خطاب خبرنگاران گفته در مواقع بحران و اختشاشات خبرنگاران و اهالی رسانه باید با هماهنگی پلیس امنیت در صحنه حاضر شوند تا هیچ آسیبی به آنها نرسد. در مواقع اضطرار تشخیص خبرنگاران از دیگر افراد برای ماموران یگان ویژه به سادگی ممکن نیست. اما در پایان، روزنامه اعتماد ملی از قول پدر یکی از مفقود شدگان حوادث اخیر با نام بنیامین عباسی نوشته از روز 31 خرداد ماه تا کنون از فرزند 24 سالش خبری ندارد. به گزارش این روزنامه، پدر بنیامین عباسی گفته مراجعات مکرر ما به زندان اوین، دادگاه انقلاب، پلیس امنیت و کمپ کهریزک در کسب اطلاع از او بی نتیجه بوده است. این روزنامه نوشته خبر کشته شدن سهراب عربی خانواده بسیاری از بازداشت شدگان و همچنین مفقودین حوادث اخیر را به شدت نگران کرده است.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز چاپ تهران و در این قسمت از برنامه نگاهی می‌اندازیم به وضعیت بلا تکلیف کادر مربیگری تیم پرسپولیس در آستانه آغاز لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سه هفته دیگر فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران آغاز می‌شود. معمولاً در چنین احوالی نگاه طرفداران فوتبال متوجه تیم‌های مطرح لیگ است، به ویژه 4-5 تیمی که در فصل گذشته در رده بالای جدول قرار گرفتند. در این میان طرفداران پرسپولیس، تیمی که در فصل گذشته پنجم شده، با نگرانی به تیم مورد علاقه خود می‌نگرند. پرسپولیس گرفتار انتخاب سرمربی است. ظرف یک ماه گذشته نام بیش از 7 مربی خارجی به عنوان گزینه سرمربیگری سرخپوش‌های تهرانی مطرح گشته، ولی هیچ کدام به نتیجه نرسیده است و اصولاً معلوم نیست چرا پرسپولیس به دنبال سرمربی خارجی است، در حالی که تیم‌های رقیب مثل استقلال، ذوب‌آهن، مثل کرمان و سپاهان که در فصل گذشته اول تا چهارم شدند همگی از مربیان ایرانی استفاده می‌کنند. مجید فرخزادی، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، می‌گوید
جناب علی مهندس علی آبادین اختیار رو به هیئت مدیره دادن که در ارتباط با سرمربی مسئولیت مطابق قانون عمل بشه. ایشون به ما نگفتن سرمربیتون ایرانی باشه یا خارجی باشه، فقط تأکیدی هم که داشتن و اخیراً هم تأکید کردن کسی باشه که بتونه به اصطلاح این باشگاه بزرگ مردمی رو از نظر فنی بتونه اداره بکنه و خلاصه تا پایان راه همراه ما باشه.
گذشته از مسئله سرمربی، موضوع یارگیری و جذب بازیکن جدید و عقد قراردادها نیز با تأخیر و کندی و همچنین مشکل همراه است. معمولاً برای انتخاب بازیکن در هر تیم فوتبال باشگاهی کمیته فنی باید نظر بدهد که کدام بازیکن را می‌خواهد، کدام را نمی‌خواهد. اما گویا در پرسپولیس به گفته حمید جاسمیان، یکی از اعضای کمیته فنی، این کمیته نقشی در انتخاب بازیکن ندارد. حمید جاسمیان:
این کمیته فنی واقعا اسمن کمیته فنیه، ما را فقط جمع میکنن اونجا، اصلا ما نمیدونیم این افرادی که انتخاب کرده، ما نمیدونیم خودمون والا چیکاره. این فوتبالیسته که الان نام میبرین شما که اصلا 4 تا آب بگونه 5 تا دفعه، اصلا هیچ کدومش مورد نظر ما نبوده، ما نمیدونیم که انتخاب کرده. فوتبالیسته که الان در باشگاه پرسپولیس هیچ کدوم انتخاب نکردیم و اطلاع نداریم، به جوری که دو نفرشونه که میدونیم در مثلا پزشکی تبریز بازی کرده، خوب بوده، اینا جذب کردن. بقیه دیگر والا اطلاعی از انتخاب این فوتبالیست ها کمیته فنی هیچ دخالتی در این مورد نداشت و واقعا شناختی هم نداریم در مورد اینا.
همه اینها در حالی است و در شرایطی است که سه هفته دیگر لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران آغاز می شود. 4 تیم استقلال، زوباهن، مس کرمان و سپاهان که در فصل گذشته لیگ برتر اول تا چهارم شدند با سرمربیان ایرانی خود مشغول یارگیری و آماده سازی اند. پرسپولیس در هفته اول باید با تیم مس کرمان روبرو شود که یکی از مدعیان قهرمانی است. اما سرخپوش‌های تهرانی نه سرمربی دارند نه ترکیبی مشخص.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم. وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین، همه دل خوشین همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار. بچه های نازنینم، پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم. خالی از حس حقارت، سرفراز بودم و سالا. بچه های نازنینم، پس چی شد وعده دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم. سفره هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پشونده. از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم. بچه ها با من نبودیم تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم. زنجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از یاد نبری، میدونم میرانم. زنجه هامو میشنوی، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم میرانم. زنجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایران.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیوفردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
در رادیوفردا.com
تازه ها از رادیو فردا.
بر اساس یک تحقیق تازه، زنان در سن 28 سالگی شادترین دوران زندگی خود را سپری می کنند. بر اساس یافته های محققان، زنان در این سن بیشترین اعتماد به نفس را در شکل ظاهری خود و برقراری روابط عاشقانه دارند. نتایج این تحقیق که با نظرسنجی از 4000 زن به دست آمده نشان می دهد که زنان در این سن ارتباط جنسی بهتر و روابط شادتری برقرار می کنند. همچنین 28 سالگی سنی است که زنان بهترین حالت مو و اندام را دارند. مضافاً که داشتن وضعیت شغلی خوب و شریک مناسب برای زندگی دست به دست هم می‌دهند تا اعتماد به نفس بالایی را برای آنها ایجاد کنند. اما این شرایط تنها 2 سال به طول می‌انجامد و با آغاز دهه سوم زندگی دلواپسی و نگرانی از سفید شدن موها و تحلیل رفتن زیبایی در زنان پررنگ می‌شود. طبق این تحقیق 56% زنان نگرانند تا با افزایش سن زیباییشان از دست برود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. من هوای گریه کردم، تو صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. صدای گریه است، من هوای گریه کردن، تو صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. من هوای گریه کردن، تو صدای گریه من یاوره خوب و نجیبم، بی تو من خیلی قریبم. بی تو هر لحظه یه قرنه، هر نفس زخمه لبام میشینه خنده، آه که این فقط یه لحظه است، بعد از اون های های گریه است، جای حد آواز اینجا هر صدا صدای گریه است، من هوای گریه کردن تو صدای گریه من، یا برای خوب و نجیبم بی تو من خیلی غریبم، من هوای گریه کردم تو صدای گریه من، یا برای خوب و نجیبم بی تو من خیلی غریبم، من هوای گریه کردم تو صدای گریه من، یا برای خوب و نجیبم بی تو من خیلی غریبم، من هوای گریه کردم تو صدای گریه من.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میونه دو تو چشم خون قشنگه میونه کرده، شب هم موهای سیاهه خونه کرده، دو تو چشمون سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از موجه ها پایین میاد بارون میشه، سیل غم را وادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تا چشمم بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، شکوفه توی این زمونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چشمون قشنگه لونه کرده، شب هم موهای سیاهه خونه کرده، دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از موجه هم پایین میام بارون میشه، سیل غم را وادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تا چشمم بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت،
گل از توی دلم جوون کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمان نکرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل از توی دلم جوون نکرده. جوانیم رفت، صدام رفت دیگه، گل از تو یه دلم جوان بکرده.
نواهای
دیروز،
ترانه های
امروز،
همه و همه در
رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم از تو بگریزم.
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
جوانه میخوانم بوته یه نسترم، سرود تو را هر نسیمی که میوزد در با از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران جرقه های
امید.
جستجو کردم نه در آن خواب‌های رویایی، در دو دست تو سر
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی با خانواده سهراب عربی از قربانیان وقایع پس از انتخابات در ایران دیدار کرد. به گفته یک